صدای منو نداری؟
الان صداتون اومد، بفهمید.
فشار اول و آخری که بر مردم یک کشور هست، به ویژه ایران که ما صحبتش رو میکنیم، مؤثر اول و آخرش جمهوری اسلامی هست. رفتارهای غلطه و دشمن پرور جمهوری اسلامی که 41 سال پرچم یک کشوری رو آتش میزنن، مگر آمریکا میگن، این رو مردم ایران پاسخ دادن، در خیابون ها فریاد زدن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکا. اینو من نمیگم، اینو مردم در کف خیابون های ایران گفتن. دستاوردش رو ما میتونیم برای تحریم ها و به ویژه حقوق بشر در کنار تحریم های اقتصادی و سیاسی، من گفتم بر آفریقای جنوبی دیدیم آپارتاید آفریقای جنوبی چطوری فرو پاشیده شد. امروز دستاورد چنین فشارهای سیاسی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی دستاوردش رو اینجوری میبینیم که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین وضعیت ممکن قرار گرفته، یعنی آنچنان ضعیف شده که بین خودشون در مدیران دولتی، در مسئولین حکومتی و دولتی اینها اصلا پاشیده شدن، در برابر هم قرار گرفتن. در 40 سال گذشته ما اینقدر جمهوری اسلامی رو ضعیف ندیده بودیم و اینقدر مردم رو، صدای کنشگران مدنی و سیاسی مخالف حکومت رو در قدرت ندیده بودیم، قوی ندیده بودیم که صداشون شنیده بشه. این به نظر من مهمترین دستاوردی بود که در 4 سال گذشته داشتیم و همچنان به نظر من این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد.
بسیار خوب آقای خواوند، حالا از منظر اقتصادی به این قضیه نگاه کنیم. در اقتصاد سیاسی یکی از ابزارهای سلبی دولت‌ها اعمال تحریم هست در سطوح مختلف. برخی ها تحریم هوشمند و هدفمند رو مطرح میکنن، برخی هم تحریم‌های گسترده و یک دست رو، اون چیزی که دیدیم در دولت دونالد ترامپ تحت عنوان فشار حداکثری. ارزیابی شما چقدر این تحریم‌هایی که دولت دونالد ترامپ داشت تحت عنوان فشار حداکثری که در قالب تحریم‌ها اجرا شد موفقیت آمیز بود؟
ببینین، از لحاظ اقتصادی برای هدفهای آمریکا، اونطوری که آمریکا اعلام کرده بود، خب خیلی موثر بود، چون باعث شد که اولا صادرات نفتی ایران، البته به صفر نرسید اونطوری که دولت ترامپ میگفت، ولی به حد 200-300 هزار بشکه رسید. عملا نفت به عنوان ستون فقرات اقتصاد ایران از صحنه تا اندازه بسیار بسیار زیادی خارج شد. از طرف دیگه شبکه‌های بانکی و کانال‌های ارتباطی مالی و پولی ایران با خارج به شدت ضربه خورد و این هم سد راه بسیار بزرگی شد بر سر راه اقتصاد ایران. و در مجموع درسته که ایران هم مثل خیلی دیگر از کشورهای دیگه به دلیل کووید، کرونا، نرخ رشدش کاهش پیدا کرد، ولی در ورای این الان سالهاست که نرخ رشد ایران، به خصوص بعد از خارج شدن ایالات متحده آمریکا از برجام، همینطوری با نرخ رشد منفی شدید 5.5 یا 6.7% روبرو هست و این ادامه پیدا کرده، کرونا هم به اون اضافه شده. از لحاظ اقتصادی بنابراین این تحریم ها بسیار مؤثر بوده و حتی باعث شده کمک های ایران به سازمان های همکارش در خاورمیانه بر اساس گزارش های پراکنده ای که به دست میاد ضعیفتر بشه، هم به حزب الله لبنان و هم به سازمان های همکار ایران در عراق. ولی از هدفی دیگری که ایالات متحده آمریکا داشت، که اینکه رفتار ایران رو عوض بکنه، رسما ایران بر سر میز مذاکره بیاد، در این زمینه البته ایالات متحده آمریکا موفق نبوده. این نکته رو باید قبول کرد.
بسیار ممنون خانم پزش. گرچه خیلی زود هست که پیش بینی کنیم که دولت جو بایدن چه ابزارهایی رو برای تغییر رفتار حکومت ایران در پیش خواهد گرفت، ولی در یکی از حوزه‌های بسیار مهم که الان شهروندان ایرانی به همین دلیل هم بود که نتایج انتخابات آمریکا رو خیلی سفت و سخت دنبال می‌کردن، به نظر شما در حوزه حقوق بشر چقدر تفاوت خواهد بود بین رفتارهای دولت جو بایدن با دولت باراک اوباما؟ انتقادهای بسیاریش میشه به نوع رفتاری که در زمان اوباما رخ داد، در خصوص اعتراضاتی که در ایران روی داد و اونطور که باید و شاید میگن منتقدان، از طرف دولت باراک اوباما مورد حمایت قرار نگرفت. آیا اگر اعتراضی در ایران صورت بگیره، به نظر شما رویکرد دولت جو بایدن متفاوت خواهد بود با آنچه که باراک اوباما انجام داد؟
من فکر میکنم احتمالا نزدیکتر آن شده خواهد بود که در دولت آقای باراک اوباما دیدیم. مسلما اون اتفاقاتی که در دوره آقای ترامپ دیدیم رو احتمالا نخواهیم دید. دل بستگی خواهد داشت که وزیر امور خارجهش چه کسی باشه و چقدر دیدگاهش نزدیکتر باشه به تیم آقای اوباما یا متمایل باشه به تیم خانم کلینتون. اون رو هنوز نمیدونیم، ولی در این حال حتی اگر که قرار باشه مثل آقای ترامپ برخورد بکنه، شما دیدین آبان سال گذشته بیشترین تعداد کشته ها رو ما در سالهای اخیر داشتیم در توسط جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات مردم. آقای ترامپ عملا چه کاری تونست بکنه، چه کمکی تونست بکنه، چه جز اینکه تنش ها با صحبت هایی که کاخ سفید کرد عملا به جمهوری اسلامی بهانه دادن که تمام معترضین رو وصل بکنن به کاخ سفید. من فکر می کنم کمک چندانی به گفتمان معترضین در ایران کرده باشه صحبت و رفتار دولت آقای ترامپ. ولی در مجموع با توجه به سابقه که از آقای بایدن میدونیم و در طول دوران برجام به هر حال یکی از کسانی بود که مدافع برجام و گفتگو بود، میشه انتظار داشت که تلاش بکنه که دو کشور اختلافاتشون رو پای میز مذاکره حل بکنن و در این حال میشه انتظار داشت که در مقابل عربستان سعودی به خصوص سیاست‌های تندتری رو داشته باشه و اونها رو در برابر اتفاقاتی که افتاده کمی بیشتر تحت فشار بگذارن. بنابراین ممکنه یک تعادل قوایی در منطقه داشته باشه. ما میدونیم که اسرائیل هم به شدت ناخرسند هست از اتفاقاتی که داره میفته و اعلام هم کردن که اگر قرار باشه ایران ایالات متحده به برجام برگرده، درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل روی خواهد داد و خب این بسیار خطرناک است. ولی خب بعید هم هست که اسرائیل بدون پشتیبانی ایالات متحده بخواد درگیر یک جنگ نظامی بشه. از همه اینها بگذاریم، در نهایت فکر میکنم که سیاست خارجی آقای بایدن نزدیکتر خواهد بود آقای اوباما. اینکه چقدر تفاوت داشته باشه بستگی به این خواهد داشت که وزیر امور خارجه چه کسی باشه، ولی فاصله خواهیم گرفت از روزهای آقای ترامپ.
بسیار ممنون خانم گلستان. شما چه پیش‌بینی دارید از سیاست‌های حقوق بشری جو بایدن در قبال تحولات سیاسی اجتماعی ایران؟ اگر بدبین هستید این جمله معترضه رو اضافه کنم، دلایل شما چه است اگر بدبین هستید؟
من اصلا بدبین نیستم. اولا خب با خانم سیوش کاملا موافقم. باید دید که وزیر خارجه که خواهد بود اگر ایشون به کاخ سفید راه پیدا بکنن. ولی این چه که مسلم هست، از چرا بدبین نیستم با تکرار میکنم، به دلیل معادلاتی که در دوره ترامپ کاملا تغییر کرد. یعنی به دلیل اون رویارویی که با گلوبالیست ها و جامعه کپیتالیست چپ که چین اون رو ترویج کرد و جامعه جهانی غرب سعی کرد ازش استفاده بکنه برای اقتصاد برتر، از کارگر یکی دلاری استفاده بکنن برای تولید محصولات گرانتر، این روز اولین کسی بود که اومد در برابر این جریان و این تفکر ایستادگی کرد و سعی کرد که با گسترش ملی‌گرایی، به نظر من نه به مفهوم منفیش به مفهوم مثبتش، این شرکت ها رو برگردونه و یک جوری اقتصاد رو پویاتر بکنه و آمریکا رو به اون جایگاه قدرتمند خودش برگردونه در برابر چین. در این مسیر نیازمند یک سری متحدین بود. این متحدینش که من گفتم یکی هند هست، متحدینی در خاورمیانه، ژاپن و کشورهایی که در آسیا هستن مثل کره جنوبی و غیره، اینها رو برای خود آمریکا به دست آورد. دولت آینده اگر آقای بایدن باشن نمیاد اینها رو از دست بده. یک دوم اینکه اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاد، یعنی که گفتم اسرائیل امروز اون اسرائیل 4 سال پیش نیست، در یک موضع قدرت بیشتری قرار داره با کشورهای عربی که به پای میز مذاکره نمیشستن، نه تنها پای میز مذاکره با هم نشستن، صلح بستن، دارن سفارت باز میکنن تو کشورهای همدیگه و این ادامه پیدا میکنه. تفکری بود که شیمون پرز این رو پایه‌گذاری کرد و دولت ترامپ این رو به اجرا درآورد. این از این نمیتونن یه قدم عقب تر برن. اگر جمهوری اسلامی در امسالی که ما پیش روی داریم بخواد دوباره اون سیاست‌های تروریستی، سیاست‌های شیعه پرورش در منطقه رو ادامه بده، دیگه نمیتونه فکر نمی‌کنم فکر بکنه که با دولت اوباما طرف هست. دولت بایدن دولت اوباما نخواهد بود، به دلیل اینکه این متحدین رو نمیخواد از دست بده. این کارت برنده‌ایه که از دولت ترامپ بهش نوعی هدیه داده میشه، در دستش خواهد بود و اتفاقا میتونن فشار رو بر جمهوری اسلامی بالا ببرن. اگر جمهوری اسلامی بخواد همچنان به همون رفتارهای خودش، دشمن پروری و گسترش تروریسم ادامه بده، حتی اگر بخشی از تحریم ها رو اینا بخوان بعدن یا بار پولی به جمهوری اسلامی بدن، این دیگه تاریخ ما تو این 14 ثابت کرده که این پولها در سفره مردم هزینه نمیشه. اینها هزینه تمام نیابتی ها و شبه نظامیانی که در عراق و سوریه درست کردن دوباره هزینه خواهد شد. این اشتباه رو دوباره نخواهند کرد و موضوع حقوق بشر از اینجایی که کنشگران حقوق بشر و سیاسی مخالف جمهوری اسلامی صداشون تقویت شد، قوی شد، دیگه یه قدم عقب‌تر نمیرن بلکه جلوتر میرن و از اونجایی که خواست و درخواست مطالبات این کنشگران جامعه مدنی ایران بالا رفته، به نظر من این قوی‌تر خواهد شد که ضعیف‌تر هم نخواهد شد.
بسیار خوب آقای خاوند، باز هم برگردیم باز به مسائل مربوط به ایران و آمدن دولت جو بایدن در آینده نزدیک چند ماه دیگر خواهد بود. الیوت آبرامز مسئول امور ایران در امور ایران و ونزوئلا در دولت دونالد ترامپ چندی پیش گفته بود که تحریم هایی که الان وضع شده در دولت بعدی به این راحتی قابل هضم نیست و معلق شدن هم حتی نیست، به خاطر اینکه ذیل قانون مبارزه با تروریسم در ایالات متحده تعریف شده. حالا با توجه به اینکه بخشی از همین تحریم های فعلی ذیل این قانون هست که باید به تصویب کنگره برسه برداشته شدنش، به نظر شما اون بسته احتمالی اقتصادی پیشنهادی دولت جو بایدن به ایران چه ویژگی خواهد داشت؟
ببینین، من فکر نمی کنم که، البته شاید اطلاعاتی داشته باشین شما در این زمینه، من اطلاعی ندارم که دولت جو بایدن بخواد واقعا یک بسته اقتصادی به ایران ارائه بده.
گفتم احتمالی بخواد.
احتمالی در چارچوب برجام، همونطور که خدمتون قبلا عرض کردم، کار به این آسانی نخواهد بود. اولا همونطور که خودتون هم گفتین، بخشی از این تحریم ها ذیل مقوله مبارزه با تروریسم یا تحریم هایی که پیش از این در خارج از پرونده هسته‌ای وضع شده بود در طول به اصطلاح از اول جمهوری اسلامی تا امضای برجام، که اونها هم در زمان آقای اوباما حتی بعد از امضای برجام به جای خودشون باقی بودند. حتی یادمون هست که وقتی هم که برجام امضا شد، هنوز تحریم های بانکی و فشار بر شرکت ها به یک صورتی ادامه داشت و حتی استفاده از دلار از سوی شرکت های اروپایی و آسیایی و این تحریم ها رو که خارج از پرونده هسته ای بود، ایالات متحده آمریکا لغو نکرد و اینا کماکان به جای خودشون باقی هستند، به اضافه تحریم هایی که در دوره ترامپ در ذیل مسئله مبارزه با تروریسم مطرح شده. و مسئله ای رو که ما باید در نظر بگیریم اینه که فارغ از آقای ترامپ و فارغ از آقای بایدن، ما با دولت جمهوری اسلامی طرف هستیم و اینکه خود دولت جمهوری اسلامی، و منظور من به خصوص هسته سخت حاکمیت جمهوری اسلامی است پیرامون ولایت فقیه، اینها چی میخوان؟ چون ما میدونیم که طی 41 سال گذشته دولت جمهوری اسلامی با هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا نرمش در مقابل هیچ کدوم از اونها از خودش نشون نداد. و آیا برای جمهوری اسلامی با هدفهای ایدئولوژیکی که داره، با قانون اساسی که داره، با هدفهایی که در خاورمیانه تعیین میکنه برای خودش، آیا اصولا نرمش و رابطه انعطاف پذیر با ایالات متحده آمریکا در چارچوب برجام یا خارج از برجام، آیا این اصولا عملی هست یا نه؟ چون میدونیم که مقابله با آمریکا، مخالفت با آمریکا و اینکه آمریکا رو شیطان بزرگ خطاب کردن جزء دوگمه‌های بنیادی جمهوری اسلامیه. به قول یکی از صاحب نظران، جمهوری اسلامی دو دگمه بنیادی داشته از اول، یکی حجاب بوده و یکی مرگ بر آمریکا. و در نتیجه مسئله رابطه با آمریکا در ورای این مسائل به اصطلاح خیلی مقطعی هست، مسئله خیلی بنیادی‌تر است. و من فکر میکنم که دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر و به خصوص همونطور که عرض کردم هسته سختش، نه دولت روحانی که اختیارات زیادی هم نداره، تصمیم گیران اصلی جمهوری اسلامی ترجیح میدن برای بقای خودشون یک حکومت غیر عادی باقی بمونن و اساس فکرشون بر این هست که در صورت ایجاد رابطه انعطاف پذیر با ایالات متحده آمریکا یا با غرب، این عادی بودن تموم میشه. و وقتی که تموم بشه، وقتی که دولت جمهوری اسلامی از حالت عادی خارج بشه، دیگه بقای این حاکمیت هم میتونه به خطر بیفته.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما آقای خاوند. چون دیگه آخرین پرسش هست که مطرح میکنم هم با خانم پزشک و هم خانم گلستان. خیلی کوتاه بفرمایید خانم پزشک. آقای خاوند از اصطلاح سخت هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی نام برد، خیلی کوتاه اگه بخواید جمع بندی کنین این رفتار هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی با آمدن جو بایدن به کاخ سفید رو چطور پیش بینی میکنید؟ دست کم در کوتاه مدت.
من با ایشون کاملا موافقم. یعنی جمهوری اسلامی به همون دلیل ایدئولوژی که ایشون هم فرمودن کاملا احتمالش میده که بخواد همین شیوه رو پیش بگیره و خب کار بسیار برای مردم دشوار خواهد شد. و اینکه خب حتی اگر که آقای بایدن بخواد مشکلات رو با ایران حل بکنه، ایران هست که باید هم خواستن، ایران هم باید اون اراده رو داشته باشه و نه در سطح وزیر بلکه در سطح همون هسته سخت قدرت که فردای یک توافق نیان موشک هوا بکنن با ابری روش نوشته باشن. بنابراین فکر میکنم هر چقدر هم که از سمت ایالات متحده بخوان تلاش بکنن که مشکلات رو حل بکنن، ما با همین مشکل ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو به رو هستیم. اونها کماکان تلاش میکنن که برای حفظ قدرت این شیره غیر عادی بودن رو ادامه بدن، به دلیل که همراهان خودشون رو از دست میدن و تنشون ممکنه برای یه دوره کوتاه یه ذره کمتر بشه، ولی بعیده که اگر که جمهوری اسلامی تغییر اساسی نکنه و اون هسته قدرت تصمیم متفاوتی نگیره، ما در دراز مدت تغییر چندانی ببینیم. یعنی مثلا یه 40 سال گذشته ممکنه برای مدتی یکی دو سالی کمی اوضاع بهتر بشه، کمی اوضاع آرومتر بشه، تنش‌ها با بقیه کشورها خصوصا ایالات متحده و باز برگردیم به نقطه صفر.
بسیار ممنون خانم گلستان، نظر شما رو هم میشنویم. شما هسته قدرت رو گفتن خانم پزشک، شما جامعه مدنی ایران رو بگید با توجه به اینکه میدونیم که جامعه مدنی ایران متنوع است و نمیشه که وقتی که صحبت از جامعه مدنی میکنیم فقط بخوایم نظر یک بخش رو بخوایم انعکاس بدیم. شما فکر میکنید که در ایران نگاه مردم، شهروندی که نشست و منتظر بود که این نتایج انتخابات رو ببینه، او به آمدن جو بایدن چطور نگاه میکنه؟
من فکر میکنم جامعه ایران همچنان منتظر میمونه که ببینه سیاست خارجی دولت احتمالی بایدن چه خواهد بود. یک دوم اینکه جامعه مدنی ایران رو من شخصا خیلی تقسیم بندیش نمی‌کنم، به دلیل اینکه یه خواسته بنیادین داره، خواسته بنیادینی که فکر میکنم هیچ گروهی از جامعه ایران نمیتونه مخالف اون باشه. مثل مثلا حسه هایی که آقای دکتر خاوند به خوبی یادآوری کردن، مثل حجاب، آزادی پوشش برای زنان، مثل دیپلماسی مسالمت‌آمیز و دوستانه با کشورهای دیگه که ایران یک کشور نرمال باشه، بتونه به دهکده جهانی برگرده. چرا ایران نباید بتونه مثل کشورهای عادی دنیا مثل تونس، مراکش، کره جنوبی، مالزی، سنگاپور با جهان همکاری بکنه؟ با کشورها همش باید همه با ایران دشمن باشن و در انزوا باشه. به نظر من جمهوری اسلامی اگر بخواد به این دورهای خودش ادامه بده که ادامه خواهد داد، چون یک حکومت ایدئولوژیکه، چون علی خامنه ای با این ایدئولوژی هاست که برای خودش یک قدوسیت ساخته، اگر بخواد این قدوسیت از دست بده، یعنی بیاد عقب نشینی بکنه از دشمن پروریش، دشمن سازیش با آمریکا و یا اسرائیل، اون قدوسیت خودش رو در بین طرفدارانش از دست میده. در نتیجه این چه بتونه جمهوری اسلامی امروز بشه با دولت دیگه بخواد مذاکره بکنه، به نظر من این تقریبا ممکن نیست. و شرایط هم فکر میکنم شرایط بود پیدا بکنه که بدتر هم میشه. انقدر فساد، اختلاط در جامعه، در حکومت نهادینه شده، به شکل سیستماتیک و اتوماتیک داره تولید میشه که این حکومتی که از طریق قانون اساسیش که رانت رو تولید میکنه نمیتونه اساسا این رو کنترل بکنه. حتی اگر در آدمایی که اونجا دارن کار میکنن اراده ای باشه، نمیتونن این کارو بکنن، چون اون قانون اساسی که دست همه رو بسته و همه قدرت رو برده در رأس. البته به نظر من بهبود شرایط تقریبا یک امر غیر ممکنه و شرایط بدتر و سخت‌تر برای مردم میشه.
بسیار ممنون نازیلا گلستان، فعال سیاسی در فرانسه، فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا و فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. از سه مهمان گرامی این میزگرد تشکر میکنیم. میزگردی بود در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. شنونده بخش ویژه خبری رادیو فردا هستید. همراه ما بمانید تا چند ثانیه دیگر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما فارغ از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شیوع ویروس کرونا در جهان همچنان قربانی میگیره و در ایران هم آمارها هر روز رکوردی جدید به ثبت میرساند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت‌های جدیدی را اعلام کرد. با این حال شماری از کارشناسان این اقدامات را برای کنترل بیماری کووید 19 به ویژه در پایتخت تهران ناکافی میدانند. بیشتر بشنویم از مهداب وحیدی راد.
کرونا ویروسی مرموز که از 10 ماه پیش جهان را درگیر شرایط بقرنجی کرده. ویروسی که روزانه جان هزاران تن را در سراسر جهان می گیرد، در شماری از کشورها هر روز ابعاد شیوعش گسترده تر می شود و دولتها را با چالش های بیشتری مواجه می کند. از جمله در ایران که آمارهایش اوج گرفته و هر روز رکوردی جدید ثبت می کند. شناسایی بیش از 9000 بیمار جدید و مرگ 423 تن دیگر طی 24 ساعت. این تازه ترین آماری است که سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز شنبه اعلام کرد.
از دیروز تا کنون 9450 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای قطعی شناسایی شدند که 3070 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 5506 بیمار مبتلا به بیماری کووید به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی بستری هستند.
و حالا با احتساب این موارد، تعداد کل مبتلایان در ایران تا کنون به بیش از 673 هزار نفر رسیده و نزدیک به 38 هزار تن هم جان خود را از دست دادند. آمارهایی که به گفته برخی مسئولین ایران در واقعیت از این هم بسیار بالاتر است. چند روز پیش بود که محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران گفت آمار واقعی قربانیان دست کم 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می کند. موضوعی که طی هفته ها و ماه های گذشته از سوی چند مقام دیگر از جمله برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر تهران هم گفته شده است. حسن نایب هاشم پزشک ساکن وین پایتخت اتریش از علت اختلاف آمارها میگوید.
آماری که وزارت بهداشت میده بر مبنای معیارهای قطعی بهداشتی، یعنی مفهومی که اونها از این مطلب دارن این هستش که باید فرد کاملا تستش مثبت شده باشه تا بگن این معیار تشخیصی قطعیه، در حالی که بسیاری از افراد بر مبنای کلینیک و پاراکلینیک، بر مبنای بررسی بالینی و آزمایشگاهی یا رادیولوژیک نشون داده میشه که اینها کووید 19 رو دارن هرچند که تستشون منفیه، ولی اونها رو به عنوان مثلا سینه پهلو یا ذات‌الریه اطلاق میکنن، یا اینکه در اثر استرس شدید تنفسی نارسایی تنفسی اونها فوت کردن، اینها رو به عنوان نارسایی تنفسی مرگشون رو تلقی میکنن، در حالی که کووید 19 هست بدون اینکه حالا از نظر بالینی و آزمایشگاهی رادیولوژیک ثابت شده باشه. و خیلی ها هستن که اساسا پاشون به بیمارستان نمیرسه و در خانه فوت میکنن. آمار درست رو قاعدتا باید از تفاوت آمار مرگ و میر در سال گذشته نسبت به سال کنونی دید.
کاهش حضور کارکنان سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در تهران و لزوم تعطیلی همه مراکز به جز مراکز ضروری پس از ساعت 6 بعد از ظهر از جمله محدودیت‌های جدیدی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه آنها را اعلام کرد.
فعالیت کسب و کار در غیر از موارد ضروری و بخش اول که اونها مثل مواد غذایی و داروخانه‌ها که اونها آزاد هستند، برای بخش دوم، سوم و چهارم مشاغلی که از 20 آبان تا 20 آذر به مدت 1 ماه این مشاغل باید پایان کارشون 6 بعد از ظهر باشه برای تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای پرجمعیتی.
ممنوعیت سفرهای بین شهری در برخی استان‌ها هم از مدتی پیش در حال اجراست، اما شماری از شهروندان و تحلیلگران اقدامات دولت ایران برای کنترل این بیماری را ناکافی می‌دانند و تعطیلی 2-3 هفته‌ای تهران را پیشنهاد می‌کنند. با این حال دولت ایران هنوز تصمیمی برای تعطیلی کامل ندارد. این در حالی است که 27 استان ایران از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمزند. اما وضعیت تهران فوق قرمز و بحرانی ارزیابی می شود. آنطور که ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران می گوید، تنها در پایتخت نزدیک به 18 هزار تن طی ماه‌های گذشته بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. حسن نایب هاشم از اقداماتی میگوید که دولت ایران باید در این شرایط اتخاذ کند.
در ایران که شرایط قرمز و فراقرمز هست، باید حداقل برای 2 هفته تا 3 هفته قرنطینه کامل در بسیاری از مناطق کشور به خصوص شهرهای پرجمعیت ایجاد بشه و نهایتاً بعد از 2 یا 3 هفته در صورتی که پایین‌تر آمده باشه میزان برگمی یا ابتلا، یه حد خیلی محدودی از بازگشایی صورت بگیره. ولی که متاسفانه چه در ایران و چه در اکثر جاهای دنیا مثل اروپا این اقدام صورت نمیگیره، در حالی که در کشورهای مثل کره جنوبی، ژاپن، تایوان، چین، ویتنام این اقدامات صورت گرفته و تا حد زیادی موفقیت آمیز بوده.
ویروس کرونا که سایه سیاهش را بر سرتاسر جهان گسترده، تاکنون 50 میلیون نفر را بیمار کرده و بیش از 1,200,000 قربانی گرفته است. ویروسی که نه تنها هنوز برای آن واکسن یا دارویی ساخته نشده، بلکه هر چند وقت یک بار خبرهایی از گوش و کنار جهان مخابره می شود، مبنی بر کشف گونه جهش یافته از آن. موضوعی که ساخت واکسنی برای مقابله با این ویروس را پیچیده تر می کند.
گزارش همکارم مهتاب وحید ایراد بود از وضعیت کرونا در ایران و دیگر نقاط جهان.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
بیرخنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام